فرمودند اگه قرار به ما بگن منتظر حضرت مهدی، اگه قرار به ما بگن یه جامعه ای که رنگ و بوی مهدویت بتونه به خودش بگیره، باید ویژگی هایی رو داشته باشیم و الا صرف ادعا کفایت نمی کنه و چه بسا شاید ما رو دورتر هم بکنه. اولین ویژگی رو فرمودن سخاوت، دومی صداقت، سومی تواضع. تواضع رو تعریف کردن، مصداقش رو فرمودن، معانیش رو فرمودن، مترادفاتش در قرآن، منافعش رو. و بعد حالا رسیدیم به اون نکته ای که کجاها باید ما تواضع کنیم که تملق نباشه، باطل نباشه، ریا و نفاق نباشه. اول فرمودن مقابل خدای متعال، دوم مقابل مؤمنان، سوم در برابر حق، چهارم مقابل والدین ولو ظالم، پنجم مقابل معلمان و متعلمان یعنی شاگردان، ششم مقابل متواضعین، هفتم مقابل فقرا، هشتم مقابل دانشمندان و نهم در مقام ارشاد و امر معروف و نهی از منکر. آیا دهمی هم داره؟
دهمی هم داره. بسم الله الرحمن الرحیم. مورد دیگری که در مقابلشون باید تواضع کرد در مقابل اهل بیت پیامبر عظیم الشأن اسلام. قبل از اینکه این روایت رو بخونم یک نکته رو بیان بکنم و اون که حضرت صادق علیه السلام در یک حدیثی به جناب ابوبصیر راجع به دینی که مقبول نزد خداوند، قبلا هم شاید در برنامه‌های 4-5 سالی که استاری فرمودیم من این روایت قطعا خوندم، ولی الان دوباره تکرارش خالی از لطف نیست، به خاطر که مربوط میشه. من میخوام آخرین گروهی که تواضع در مقابل اونها لازم است رو بیان بکنم، باید این رو به یک در واقع نکته زمینه‌ای معطوف بکنم و اون نکته زمینه‌ای اینه: دینی که مقبول، خدا به اون دین راضیه، چند جزء داره. حضرت صادق به ابوبصیر فرموده الا اخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا الا به. من به شما خبر ندم، آیا شما رو خبر ندم به اون چه خدای عز وجل هیچ عملی رو از بندگان جز به سبب اون قبول نمی کنه. یعنی عمل باید در حیطه دین باشه. حالا اون دین که شما هر عملی رو بخواید انجام بدید باید در بستر اون باشه چند جزء داره. یک، شهادت و ان لا اله الا الله، توحید، و ان محمدن عبده و رسوله، رسالت حضرت ختم مرتبت صلوات الله و سلام علیه، و اقرار به ما امر الله، اقرار به این که اون چی که حضرت آورده امر خداست، دستور پیغمبر نیست. چهار، ول ولایت لنا، سرپرستی ما. پنج، ول براء من اعدائنا، براءت داشتن، بیزاری جستن از دشمنان ما. یعنی الائمه خاصتن، این شد پنج تا دیگه. شش، و تسلیم لهم، در یک روایت دیگر از حضرت باقر و تسلیم لامرنا، تسلیم بودن اهل بیت، تسلیم باشیم نسبت به اونها، ورع، اجتهاد، طمأنینه و انتظار القائم. طمأنینه یعنی ایمان و تو انتظار قائم. این میشه دین خالص، دینی که خدا دوست داره این اجزاش درست شد. حالا من در قید تسلیم لهم میخوام صحبت بکنم راجع به این. عرض کردیم که دهمین گروهی که شایسته است در مقابل اونها تواضع داشت اهل بیت پیغمبره. امام صادق در روایتی زید شهام بینیم، یه عده‌ای در محضر حضرت صادق بودیم. حضرت فرمود اتدرون ما تسلیم، میدونید تسلیم ما بودن یعنی چی؟ این که گفتن که یکی از اجزاء دین مقبوله اتسلیم لهم، تسلیم این خاندان بودن. حضرت میفرمود اتدرون ما تسلیم، میدونید تسلیم بودن یعنی چی؟ فسکت نامو ساکت شدیم. قال هو والله الاخبات، به خدا قسم تسلیم ما بودن یعنی تواضع در مقابل ما داشتن، فروتنی در مقابل ما داشتن، نه حسادت کردن به ما، نه کنار زدن به ما، نه توهین کردن به ما. تسلیم ما بودن یعنی فروتنی در مقابل ما. در زیارت جامعه کبیره هم همین رو میخونیم، تعتع کل شریف لشرفکم، تواضع دارد هر آدم با شرافت و بزرگواری در برابر بزرگواری های شما. بنابراین بحث تواضع در مقابل حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین خودش عنوان ویژه است، نه در عنوان مؤمنین باشد. تواضع در مقابل مؤمنین که لازم بود، حالا بگیم اهل بیت جزء اهل ایمان که قطعا رئیس اهل ایمان هستن، لکن نه خودش اصلا یک عنوان مستقل داره. بریم سراغ بحث بعدی، این که چه تواضعی خوبه. تواضع، حالا گفتیم در مقابل کیا تواضع بکنیم، چه نوع تواضعی خوبه، چه نوع تواضعی خوبه. یک، تواضع رسول گرامی فرمود طوبی لمن تواضع لله فی غیر منقصت، خوشا به حال کسی که برای خدا فروتنی میکند، فی غیر منقصت، بدون اینکه کمبود و نقیصه ای داشته باشد، و اذل نفسه فی غیر مسکنت، فروتنی میکند بدون اینکه خودشو به خاری زبونی بیندازد. بنابراین این تواضع دیگه عالی ترین مورد تواضعه که آدم بدون اینکه کمبودی داشته باشه تواضع بکنه. این رو هشدار میده آقایان متمولین، این رو هشدار میده آقایان رؤسا، این ریاست ها، این ثروت ها، این قدرت ها موجب نشود که شما در مقابل دیگران تواضع نداشته باشید. تواضع بدون در واقع تواضعی که آدم احساس کمبودی نداشته باشه، یعنی شایستگی هایی داشته باشه، با تمام اون شایستگی ها تواضع بکنه، اینو میگن خیلی خوبه. بنابراین در مقابل ثروتمندان و صاحب منصبان تواضع مگر لله باشد، نه به خاطر چشم داشت، اگر بود بده. حالا ببین چقدر بده. پس ببینید آقا، گفتیم آدم اگر بدون که احساس کمبودی بکند و اگر هم خواست تواضع بکنه خودشو به خاری بزنه، این تواضع، تواضع خوبیه، یعنی در عین شایستگی در مقابل انسان دیگران خودشو در واقع شکسته بکنند و این رو نشون بده در اکرام و در صحبت. خب برابر این در مقابل صاحب منصبان و ثروتمندان تواضع کردن به معنای چشم داشتن نسبت به امر این منفیه. حالا ببینیم چقدر منفیه. قال رسول الله، از امیر المؤمنین، من عطا غنیان فتواضع له لقناه ذهب ثلث دینه. اگر کسی در مقابل ثروتمندی به خاطر اینکه این به خاطر اینکه چشم داشت به ثروت او دارد تواضع بکند، ذهب ثلث دینه، دو سوم دینش رفته. از حضرت صادق، من عطا غنیان فتزعزع له لشیء یصیبه من ذهب ثلث دینه. اگر در مقابل یک ثروتمندی قرار گرفتی به جهت چشم داشت که یه چیزی به تو بده تواضع بکنی، دو سوم دینت رفته. از پیغمبر، من عطا زامیسرت فتخشع له طلب ما فی یده ذهب ثلث دینه. این در مقابل پولدار قرار بگیره، صاحب منصب قرار بگیره، به خاطر اینکه چیزی بهش برسه کرنش بکنه، دو سوم دینش رفته. ثم قال ولا تعجل، حسب اون سرسومی نشید، عجله نکنید. لیس یکون الرجل ینان من الرجل المرفق لیجله و یوقره فقط یجب ذالک علیه. نه، اینجور نیست که هر کرنشی در مقابل ثروتمندا دو سوم دین رو ببره. بالاخره یک ثروتمندی به شما یک خوبی کرده،
یک اکرامی هم باید بکنید
که من لم یشکر المخلوق لم یشکر خالق، این که اشکال نداره که. یعنی قدردانی و تواضع به خاطر خدا اشکال نداره. به خاطر خدا یه مستاقش اینه که آقا تو به من محبت کردی، هر جزاء الاحسان الا الاحسان، من هم باید قدردان باشم. توجه فرمایید. ولکن تراه انه یرید به تخشعه ما عند الله او یرید ان یختله اما فیده. نگاه کن ببین این فروتنش به خاطر خداست، یعنی من لب یشکر مخلوق، یا نه من دارم تملق و چاپلوسی میکنم که چیزی از این وادی به من برسه. خب اینو میگن چی آقا؟ بد است. این نوع تواضع بد است، به حدی بد است که آقا امیرالمومنین میفرماد الجوع خیر من الخضوع، گرسنگی بهتر از ذلت و خاری است. فروتنی شکستگی درون است، اما این نحوه فروتنی فروتنی، این نحوه در واقع ذلت و خاری است که حضرت میفرما الجوع و آدم گرسنه به خواب خیر من الذل من الخضوع، بهتر از اینجوری
این شکلی خضوع کنه
بخواب. یعنی من برم مثلا فرض کنم خودم رو در خانه مثلا فرض کنم یک صاحب منصبی بشینم تا این بیاد مثلا فرض کنم یه مجوزی رو برای من امضا بکنه که من یک کسب و کار، خب ذلت
از این راه بخوام شکمم رو سیر کنم،
این یه الجوع و خیر منه،
گرسنگی بهتر.
این آدم نباید خار بشه. چرا؟ چون آدم نباید آیه شریفه لقد کرمنا بنی آدم که بنیان خلقت انسان است رو زیر سوال ببره. در واقع من خدا رو زیر سوال بردم، آتو منو کریم بزرگوار خلق ولش کن بزرگ زندگیمون بزن، این نباید بشه. ایما از وجود نازنین از صادق، ایما مؤمن خضع لصاحب سلطان او من یخالفه علی دینه طلبا لما فی یدیه اخمله الله و مقته علی و وکله الی. هر مؤمنی که در برابر صاحب منصب و دولت مردی یا در برابر کسی که مخالف دین اوست به قصد رسیدن به چیزی از آن کرنش بکند، اخمله الله، خدا رو پست میگرداند و مقته علی، برش غضب میکنه و وکله الی، او رو به خودش واگذار میکنه. الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، یکی از مواردی که باعث میشه خدا آدمیزاد رو به خودش واگذار بکنه این است که عرض و حضورتون بخواد به یک صاحب منصب یا مخالف دین کرنش بکنه به خاطر که چیزی از اونا برسه،
چون خودش داره اجتهاد میکنه. خدا میگه حالا که دلبستی به او خودت برو اداره امورت رو.
فإن هو غلب على شيء من دنياه و صار في يده منه شيء نزع الله البركه منه. حالا اگر از این صاحب منصبه یا مخالف دینه چیزی به دست اومد، خدا برکت ازش میگیره. ولم یعجره علی شیء ينفقه فی حج ولا عمرة ولا عتق. اگر تمام این پول هم در مسیر دین مصرف بکنه، خدا قبول نمیکنه. همه پولی رو که با ذلت به دست آوردی قبول نمیکنه. برای میگه که من چطور با عزت داری؟ خب من گرد خوابیدم که دستم رو به کسی دراز نکنم، یعنی پامو از گریم هم دراستن نکردم، گرد خوابیدم یعنی این
کوچولو خوابیدم،
آره، که دستم رو به کسی دراز نکنم، چون اگر دراز کردم ذلت و خاری است که خدا اولا منو به خودم واگذار میکنه. اگه چیزی به دست آوردم توش برکت قرار نمیده، اگر همه اون رو هم انفاق کردم قبول نمیکنه. خب چه ذلتی بالاتر از این؟ خسارت دنیا و آخره، دنیاویش برکت نداره و اخرویش اثر نداره، این چیز بدیه. بنابراین تواضعی خوبه که برای خدا باشه بدون ذلت و خاری باشه. پس اگر برای خدا نباشه در مقابل ثروت ثروتمندان به خاطر درسی بی ثروتشون یا اینکه موقعیتی از قبل صاحب منصبان باشه، این تواضع خوب نیست. این تواضع دیگه هست که خیلی خوبه، تواضع در مقابل کمال دیگران خیلی خوبه. خودم دارای کمالاتی هستم ولی میبینم یکی بالاترم منه، بهترم من حرف میزنه میگم اون، بهترم من کار میکنه میگم اون، میگم اون. این در کجاست؟ در سوره مبارکه قصص آیه 34. یکی از مهمترین انبیاء خدا حضرت موسی است. آقای موسی مأموریت پیدا کرد برای رسالت، بعد به حضرت حق میگه و اخی هارون، برادر هم هارون، هو افصح منی لسانه، او هم من فصیح داره، او هم من بهتر میتونه حرف بزنه. فارسله معی ردعن، اونو با من همراه کن. یصدقنی، اون رو تصدیق کنه. انی اخاف و ان یکذبون، میترسم که منو تکذیب بکنن. اما تو این که میاری با من میفرستی، نه چون هم من فصیح تره، این برای من قوت قلب میشه، اونا هم منو تکذیب نمی کنن. کمال داداشش رو دید، این کمال دیگران رو دیدن، دیدم یکی بهترم من کار میکنه، کار سپردم به او، بهترم من حرف میزنه میدم به او، بهترم من اجرا میکنه میدم به او، بهترم من اداره میکنه میدم به او. این مهمترین تواضعه. نه اینکه شما برترم من باشی و تواضع در مقابل شما این باشه که آقا ما خیلی مخلصیم، این که زبون ریزی، که اگه شما بهترم من هستید من باید اینو ببینم و شما رو در جای خودم قرار بدم. میگه آقا من دیگه تا حالا من به درد
مسجد خود. طرف کارش گرفته، نه این کنارش که مسجد دومی درست کنیم که حالش رو بگیریم و کسا
بشه. کارش گرفته و داره کارش رو انجام میده، کمال اون آدم رو ببینم. حالا این در همه جاست دیگه، از پایین ترین مراتب تا عالی ترین مراتب. اگه یه کسی بهتر برای ریاست اینا، شاید دیگه تقریبا در کشور ما افسانه است که ما بخوایم، و حالا به دور از در واقع ساحت برخی، اما شاید واقعا معروف کنم که چی داره میگه، داره افسانه میگه. نه من افسانه نمیگم، من چیزی دارم میگم که دینم ما توقع داره، ولی ما چیزی رو انجام میدیم که خیلی در واقع زیربنایی نیست. دین ما میگه بابا کمال دیگران رو ببینید. حالا چون من رئیسم، مثلا فرض کنید ها رفقای من باید بیان، یا نه شایستگان باید بیان، شایسته سالاری، خب شاید مثلا شعاری باشه.
بجز این که حالا یه مقداری افسانه است، یه مقدارم تازه است موضوع، یعنی الان این نکته نکته جدیدی بودا. فرمودید تواضع کنیم، معنی تواضع این نیست که اگر آقای علوی معلم هستند، حقیر هم مثلا معلم مهد کودک، اینها وقتی کنار هم قرار میگیرن، تواضع این نیست که دست آقای علوی رو ببوسه بگه آقا ما کوچیک شما هستیم،
تقدیر و قدردانی و تشکر بکنیم یه لقمه.
اگر آقای علوی امکان حضورتون کلاس دارن، دیگه حق نداره
بله
سر کلاس بره. معنی دیگه نیازم نیست دستشون رو ببوسه،
تواضع یعنی آقا کارو به کاردون سپردن در هر مقطعی.
این نوع بود به نظرم، این شکلی گفته نشده بود. با اجازتون فاصله کوتاهی داشته باشیم، برگردیم محضر مردم خوبمون، منتظر فرمایشاتتون و احیانا انتقاداتتون هم هستیم. محضر سرور عزیزم خواهیم بود. فرمودید که تواضع یکی از مصداقهاش، یعنی جایی که از من کسی بهتر هست، میدون رو خالی کنم و سری کار رو به او بسپارم در همه شؤون زندگی،
یعنی کمال دیگران رو دیدن و رعایت کردن و به کار گرفتن. اگه افسه از منه، اون سخنگوی منه، ولو من موسای کلیم الله هستم. توجه می‌فرمایید؟ دومین مورد از مواردی که حالا تواضع در مقابل چه تواضعی خوب بود بیان کردیم. بعد گفتیم تواضع در مقابل کسانی که ثروتمندند و صاحب منصب هستند، اگر به خاطر چشم داشتن اون خوب نیست،
دین میره.
بعد دوباره برگشتیم گفتیم که تواضع در مقابل کمال دیگران جز موارد در واقع مثبته. حالا دوباره برمیگردیم جز که مذمومه. تواضع در مقابل متکبران مذمومه، ناپسند. قال رسول الله، این روایت رو توجه بفرمایید. اذا رأيتم المتواضعين من امتي فتواضعوا له، اگر متواضعین از امت من رو دیدید در مقابلشون تواضع کنید. اذا رأيتم المتكبرين فتكبروا عليهم فان ذلك لهم مذله وصغار، و اگر متکبرین رو دیدید در مقابل اونها تکبر بکنید، که این روش برای اونها خاری و حقارت داره. اون نکته‌ای که این حدیث داره آقا این است که پیغمبر داره راجع به امتش صحبت میکنه، ولی متواضعین رو از امتش قرار میده. میفهمه اذا رأیتم المتواضعین من امتی، ولی وقتی راجع به متکبران صحبت میکنه اونو از امت
خودش، یعنی نمیشه از امت من کسی تکبر
نه خطاب نمیکنه. این خیلی دقیقه.
آقا فقط فرمودن مقابل متکبر
تکبر بکنید، که این باعث خاری او و حقارت و تحقیر او خواهد بود، که اینو میگن عین ثواب. یکی دیگه از موارد تواضع ناپسند، تواضع در مقابل کافران. اگه آدم در مقابل کافر تواضع بکنه، در سوره مبارکه فتح آیه 29 محمدون رسول الله، وجود ناظرین از ختم مرتب فرستاده حضرت حق است، ولذین معه و کسانی که با او هستند اشداء علی الکفار، اینا با کافران در واقع بگو مگو ندارن که مثلا فرض کنید بفرمایید و نوش جان و شما این حرفانی، شدت دارن، سرسختن در مقابل کافران، ولی در این حال رحما و بینهم، وقتی با هم هستن نسبت به هم رحمت دارن، مهربانی دارن، به خلاف امت پیغمبر. ما شاید با هم دیگه مهربانی نمی‌کنیم، ولی قریبه‌ها چقدر مثلا فرض کن ما که همین آدم ها هستیم، ما در کشور خودمون قوانین رو رعایت نمی‌کنیم، ولی وقتی میریم مثلا فرض کن خارج، اونجا تا بغن نعل به نه قانون رعایت می‌کنیم. خب آقا این مهربانی تو کشور خودتم داشته باش دیگه، اینجا رو هم آقا بینه. حالا این به این معنی نیست که بریم اونجا قوانین رو به هم بزنیم، اما در مقابل اونها از زر رفتاری ما سخت هستیم به هیچ وجه. یکی دیگر از موارد تواضع ناپسند، تواضع در مقابل اهل گناهه. من این رو بیان میکنم، چقدر وقت داریم؟
15 دقیقه.
حالا چون شما فرمودید اگه انتقادی هم هست اونم میگم خدمت. ببینید آقا
من با بیننده ها بودم،
اونا بگن
شوخی میکنم صاحب اختیار هست.
حالا اینو خدمت رو هست، تواضع در مقابل اهل گناه، در برابر اهل گناه ما تواضع نداریم. حضرت امین علیه السلام فرمودن، رسول گرامی به ما اینجور دستور دادن، امرنا رسول الله ان تلقى اهل المعاصی به وجوه مکفهره. پیامبر به ما دستور دادن که با گناهکاران که به گناه مشهور هستن با چهره گرفته و در هم کشیده برخورد کنید. ببینید اون چیزی که من میخوام بگم انتقاد به یه برنامه محتوایی تلویزیونی. یه جمله ای در تلویزیون متاسفانه در بعضی برنامه ها مشهور شده و خلط میکنن، بین دو تا واژه خلط کردن و نمیفهمن که این دو تا با هم فرق میکنه و روی اولی در واقع منوف میدن. متاسفانه جزو برنامه های مشهور هم هست، مصاحبه میکنن مثلا با هم دیگه، بعد میگه آقا چی حالتو بد میکنه، اونم یه خود فکر میکنه و میره توی فضای ملکوتی و چشمشو خمار میکنه، میگه از قضاوت کردن
هم دیگه رو قضاوت
نکن. این یکی از مزخرفترین حرفایی است که وجود داره، واژه نداشتم غیر از مزخرف تلقی بکنم. آقا اگه من بخوام با شما شراکت داشته باشم، اگر از شما شناخت نداشته باشم، عاقلانه است که من با حضرت عالی ارتباط داشته باشم؟
حتی من خدا وکیلی سرتون کلا نمیذارم ایشالله.
نه، حالا وقتی میخوام یک همسری رو انتخاب بکنم، اگر شناخت از اون نداشته باشم، عاقلانه است که در واقع من اون رو انتخاب بکنم؟
قطعا نه،
خلاف عقل. چرا حرف خلاف عقل میزنی؟ چرا حرف خلاف عقل میزنی؟ چرا کسی متوجه این مطالب نیست؟ خب گله است دیگه. اگر صدا و سیما دانشگاه هست، که دانشگاه هست، چرا بعضی از کلاس های درسیش بی محتواست و غلط میگن؟ بعد میگه خب اون جمله خوبی که شما بلد بودی رو بگو، از امام صادق میگه. امام صادق فرمود آقا هر کسی رو به گناهی دیدی ملامتش نکن، اگه ملامتش کردی خودت گرفتارش بشی. خب رفیق من، بین واژه ملامت با قضاوت فرق وجود داره. ملامت یعنی که آقا جوان مردم معتاد شده، بچه شکار کرده که معتاد شده، اینو میگه نکن،
نتلک نگو، اینو نگو.
ملامت نکن طرف مقابل رو به خبط و لغزشی که داره، چون دوچار میشه، چون در واقع مبتنی به تکبر. حالا اون شیطون رو زده، من که نه، خدا میذاره تو کاسه آدم. اگر یه خدا نگرده کسی مبتلا به خبطی شد، اولا آدم برای او طلب میکنه که خدا انشاءالله نجاتش بده و خدا انشاءالله ما رو دوچار نکنه، یعنی حواسمون رو خدا یه جور جمع بکنه. برای بین واژه قضاوت و بین واژه ملامت زمین تا آسمون تفاوت. ما در مقابل اهل گناه باید قضاوت داشته باشیم. حضرت میگید گناهکارا رو به یه شکل نگاه نکنید، اونا با اهل ایمان برابر رسیدن.
یعنی خدای نکرده اینو حمله بر حماقت نکنید.
بله تو اهل گناه هستی،
این که امیر المومنین میگن شب هنگام،
اما ملامتش نمی کنن.
آخه این که شاید یکی از جملاتی که باعث این موضوع میشه این باشه، برداشت غلط ما از این جمله از علی علیه السلام که فرمودن شب و هنگام اگر کسی رو در حال گناه دیدی صبح او رو همون شکلی نگاه نکن، شاید توبه کرده باشه.
بعد به همین دلیل بنده عرض کردم کسانی که در گناه چه هستن؟
مشهور
هستن.
تأمل.
کسانی که به گناه مشهور هستند و به گناهکاریشون افتخار میکنن. ما به همین دلیل قید زدیم دیگه روایت و من همون فرمایش هستداری رو با توجه به اون این مسئله. خب از این الفاظ ما داریم، مثلا یا به من ترحم نکن. ترحم نکن یعنی چی؟ یعنی مهربانی نکن.
خب مگه دور از جون
من ترحم نکنم یعنی مهربانی نکنم دیگه. میگه آقا منو نصیحت نکن. نصیحت یعنی خیرخواهی
نکن.
خب یعنی من خیرخواه شما نشم. اینا واژه های غلطی است که تو بعضی از برنامه‌ها که بسیاری جهاتش مثبت و خوبه و باید باشه، ولی خب این اغلاط هم توش هست. این اغلاط هم توش هست. خوبه که با برخی از کسانی که اهل فن هستن
نصیحت خوبه، قضاوت خوبه، همه اینا خوبه، به شرطی که افراط هم نشه.
امین نکم ناسهون امین. ما خیرخواه شما هستیم. نصیحت باید باشه، ترحم باید باشه. ترحم اگه نباشه خیلی از خیریه ها بسته است. خیریه ها بس. من چرا بینم مثلا تو یه خیریه مثلا کمک میکنم به بیماران خاص؟ چون میخوام مهربانی بکنم. کی گفته ترحم معنای بدی داره؟ ترحم کردن یعنی مهربانی کردن، رحم کردن. خدا باید به ما رحم بکنه به واسطه ای که ما به دیگران رحم بکنیم. خب حالا بعد پس تواضع در برابر کسانی که به گناه مشهور هستند
مذمومه.
چرا؟ خیلی این عبارت خوشگل و عالیه ها. ان الله، حضرت صادق السلام می‌فرماید ان الله فوز الى المؤمن امره كله. خدا امر مؤمن رو تمام امورش رو به خودش واگذار کرده. انت به مؤمن اعتماد داره، میگه غیر از بندگی من کار دیگه نمی کنه. ولم یفوز الیه ان یکون ذلیلا، ولی به او اجازه نداده خودشو در امور چیکار بکنه؟ خار و ذلیل بکنه. میگه آقا تو هر کاری که میکنی در مسیر بندگی منه، ولی حق نداری خودتو خار و ذلیل بکنی. وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بفرماد ساعت الذل لا تفی به عز الدهر. تمام عمرت که عزت داشته باشی این جبران کننده یک ساعت خاری و ذلت نیست. چقدر خاری بده. و آدم اینجا ببینید که سید الشهدا به چه قوتی میفهمد حیات من نزله، من حاضرم کشته بشم، حاضرم قطعه قطعه بشم، حاضرم ناموسم به اسارت، ولی ذلت رو نمیپذیرم. ما حق نداریم در مقابل اهل گناه مماشات کردن ذلته، در مقابل کافران مماشات کردن ذلته، در مقابل متکبران مماشات کردن ذلته. بعد حضرت می‌فرماید تمام عمرت عزیز باشی و یک ساعت این ذلت داشته باشی جبران کننده نخواهد. خب پس عرض به حضورتون که
این هم از جمله تواضع‌های مذمومه.
این مذمومه در مقابل کسانی که گناهکار و شهرت به گناه دارن. و الا اون فرمایش استادی که اگر کسی مثلا فرض کنید در سر شب اهل گناه بود و بعد صبح آمد به اون دید قبلی، خب اون یه لغزش بوده احتمالاً خداوند تا صبح و اگر طلب مغفرت کرده باشه خدا قطعا بخشش.
عرض این بود که شاید این توجیه باعث شده ماها داریم هی
شهرت و شهرت در این که افتخار به گناهکار میکنه، تجاور به گناه میکنه. من در مقابل این آدم
جری شده دیگه.
من در مقابل این آدم از بازوتو که هیچ مماشاتی ندارم. وقت داریم این که
بله بله موضوع 6 هفته زمان.
تواضع رو تا اینجا موارد مذموم و موارد پسندیده شو بیان کردیم. حالا این نکته رو بگم، تواضع در مقابل خلق اینه که شخص خود رو از دیگران بالاتر ندونه، بلکه اونها رو از خودش بالاتر بدونه، بدون اینکه به ذلت و خاری بیفته. این تواضعی بود که در مقابل خلق ما، این تواضع در مقابل خالق داریم. تواضع در مقابل خالق چیه؟ اتفاقا تواضع در مقابل خالق اینه که به ذلت و خاری بیفته، یعنی خودشو در مقابل خدا هیچ نداند، هیچ نداند. در سوره مبارکه غافر آیه 60، تواضع در مقابل خداوند اینه که من در مقام پرستش او سرباز نزنم، یعنی به پرستش و بندگی او مشغول باشم. سوره مبارکه غافر آیه 60، ان الذين يستكبرون عن عبادتي، کسانی که از عبادت و بندگی من سر باز میزنن، سیدخلون جهنم داخلون، با ذلت وارد جهنم شما. استکبار در مقابل خداوند یعنی که بندگی نکردن. سوره مبارکه اعراف آیه 206، ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، کسانی که نزد خداوند تکبر از بندگی ندارن، یسبحونه، او رو تسبیح میکنن، و له یسجدون، و تنها برای او سجده میکنن. پس تکبر این است که سرباز زدن از بندگی، سجده در مقابل خداوند، و تواضع در مقابل خداوند یعنی که بندگی محض حضرت حق رو داشتن. خبتی که از شیطان سر زد و او از رقبه بندگان آمد بیرون، سوره مبارکه بقره آیه 34 تعبیر اینه، و از قول نال الملائکه اسجدوا لآدم، سجده کنید برای آدم، فسجدوا، همه سجده کردن الا ابلیس، ابا کرد سجده بکند، و استکبره،
مفهوم مخالف تواضع.
اگر شما عبادت بکنید توازوه، اگر بندگی نکنید این مش تکبر، و ابا و استکبره و کان من الکافرین، و از اهل کفر گردید. بنابراین توازوه در مقابل خداوند با توازوه در مقابل خالق مخلوق متفاوته. اون خاری نیست، اما این یکی باید به خاری بکشه، باید به ذلت در مقابل عبد و کز ذلیل اون خاز اون خاش اون حقیر اون مسکین اون مستکین، آقا من ندارم، این در مقابل خدا. اما در مقابل خلق خدا کسی حق چنین ابرازی رو نداره. حالا نمیدونم وقت هست بزنم،
ما 3-4 دقیقه زمان داریم اگر سلام میدونم،
اگر اجازه چیکار بکنیم،
نکته اگر هست،
اگر اجازه بدید که بحث دومی رو هم، یعنی بحث دیگری رو هم شروع بکنیم، نشانه های آدم های متواضع.
آخ که اگه اینو ندونیم،
یعنی اگر من همه اون چیزی که گفتم بخوام ببینید تواضع داری یا نه، به خاطر همین آقا من اصلا کردم، تواضع کار ساده ایه. آدم های متواضع این کارا رو انجام میدن، آدم های متواضعی که اگه تواضع داشته باشن، صفت انبیا رو دارن، صفت ملائک رو دارن،
راحت ترین راه رسیدن به حکمت
این کار اینه، چون اخلاص برای خدا خیلی کار سختیه. قال الامام الحسن العسکری، حضرت امام حسن عسکری فرمودن اولین نشانه از تواضع این است، من التواضع السلام علی کل من تمر به، از تواضع این است که من به هر کسی که از کنارم رد می شود سلام بکنم، به این معنا که انتخاب نکنم این بچه است بلش کن، اون پول داره اونو سلام بکنم، اون مثلا هر کسی، انتخاب نکنم، علا کل من تمربه، هر کسی که از کنار من رد میشه بهش سلام بکنم. و بعد میفرماید از وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام، پس سلام علامت از بزرگ تواضع، سلام میکنم یا جواب سلام بدم. البادی به سلام بریون من الکبر، اون که شروع کننده در سلام است، یعنی میگه سلام علیکم، نه اون که میگه علیکم سلام. توجه میفرمایید، حالا ما در دیالوگمون شما اول هستید من دوم، ولی اگه وقت فرض فرمایید که در تعالیم هر کسی تا سلام بکنه بری من الکبره، توجه فرمودید. و وجود نازنین هست امیر علیه السلام فرمود السلام 70 حسنه، برای سلام 70 حسنه و نیکی وجود دارد، 69 للمبتدی، 69 تاش برای اون کسی که شروع کننده در سلامه، و واحدتون لراد، یکیش من اون کسی که جواب بده. لذا شما میبینید که پیامبر عظیم الشأن اسلام در همه امور و شؤونش سلام کننده بوده، و این واجب از پیغمبر دیده نشده که جواب سلام بده، چون همیشه بادی به سلام بوده، شروع کننده به سلام بوده. یعنی 69 نیکی رو در این قضیه برای خودش جلب می‌کرده و یکیشو برای طرف مقابل می‌ذاشته. بنابراین سلام علامت تواضع، یک سلام علی کل من تمر به، هر کسی رد میشه، نه اینکه انتخاب بکنی بچه‌ست، نه اینکه وضع مالی نداره، نه اینکه مثلا چه، نه اینجوری، نه هر کسی که رد میشه باش در واقع مواجه میشین. بازم
ما حدود یک دو دقیقه زمان
داریم، دیگه حالا اصداری بخواد جمع کنید بحثون.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم، استفاده کردیم استاد علوی عزیز. سومین ویژگی اهالی جامعه مهدوی شد ویژگی تواضع، ویژگی که در قرآن هم ادلش و هم مترادفش بسیار زیاد بود. آیات متعددی از قرآن کریم رو مثل لنتلهم، مثل هونا، مثل خفص جناح کردن و مثل اخبات برای ما استاد علوی عزیز شرح دادند و توضیح دادند از مصادیق این که مقابل چه کسانی باید تواضع کنیم. چون آخریشو امروز تو این جلسه فرمودم، من یک بار دیگه عرض میکنم اگر اشکال نداره و اجازه میفرمایید: اول مقابل خدای متعال، دوم مقابل مؤمنان، سوم در برابر حق، چهارم در برابر والدین ولو اینکه ظالم باشن، پنجم در مقابل هم معلم ها هم متعلمه و شاگردا، ششم در مقابل افراد متواضع، هفتم در برابر فقرا، هشتم در برابر دانشمندان، نهم در برابر در هنگامی که میخوایم ارشاد کنیم، امر معروف و نهی از منکر کنیم، و دهم و خیلی هم مهم در برابر اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. این خیلی نکته مهمی بود. فرمودن برای بهشت رفتن سه تا ابزار لازمه: اول ایمان، دوم عمل صالح و سوم تواضع داشتن. فرمودن که چه تواضعی؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که خوشا به حال کسی که برای خدا فروتنی میکند بدون اینکه خودش را به خاری و زبونی بیاندازد. حضرت علی علیه السلام هم فرمودن اگر کسی در برابر ثروتمندی به خاطر ثروتش تواضع کند، دو سوم دینش رو از دست خواهد داد. و همینطور امام صادق علیه السلام فرمودن که هر مؤمنی که در برابر صاحب منصب و دولت مردی به قصد رسیدن به چیزی از او کرنش کنه، خدا بهش غضب میکنه و او رو به خودش واگذار میکنه. به عبارتی در یکی از نکات خیلی ارزشمندشون فرمودن تواضع یعنی دیدن کمال دیگران. و این نکته رو هم امروز و امشب ازشون یاد گرفتیم. گفتن گاهی تواضع به دست بوسی یک آدمی که توی کاری خیلی قوی و متبحر باشه نیست، گاهی باید کنار بکشیم، کار رو به او واگذار کنیم. اگر این کار رو کردیم بدون اینکه به او بگیم که خاک پای تو هستیم و کوچیک تو هستیم، این تواضع عملی است و اینه که فایده خواهد داشت. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم استاد علوی عزیز، خیلی محبت کردید مثل همیشه با دست پر، با کلی زحمت و مطالعه و با کلی اسناد خدمتتون رسیدیم. دعا میکنید
امیدوارم انشاءالله که بتوانیم قدمی رو در باب اجرا و محقق ساختن جامعه مهدوی برداریم انشاءالله.
الهی امین. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از همراهیتون، بی نهایت سپاسگزارم. ممنونم. یاد خدا. شبهای جمعه و جمعه شبها با حضور استاد عظیمی و استاد علوی تهرانی عزیز محضرتون پیشکش میشه. خدا رو قسم میدیم به عزت و جلال حضرت زهرا سلام الله علیها، چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و مرستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. حاجا خیلی ممنونم، ارادتمند شما هستم.